روی یک تپه بالای دریاچه خانه از تنه درخت بود که روی سفیدکاری هم شده بود. دم در به یک تیر چوبی زنگی آویزان بود برای اینکه آدمها را برای شام و نهار خبر کنند. پشت خانه کشتزار بود و پشت کشتزار جنگل چوب. یک ردیف سپیدار لومباردی از خانه تا اسکله می رفت. سپیدارهای دیگری کنار ساحل صف کشیده بودند. راهی از کنار جنگل به بالای تپه ها می رفت و او در کنار آن راه تمشک می چید. آن وقت آن خانه آتش گرفت و همه تفنگ هایی که بالای بخاری گل سم گوزن آویخته بودند سوختند و بعد از آن لوله های تفنگ که توی خزانهشان سرب آب شده بود و قنداقشان سوخته بود افتاده بودند روی تل خاکستری که از آن برای پاتیل های بزرگ صابون‌پزی جوهر قلیا می گرفتند و از پدر بزرگ می پرسیدی که اجازه هست با اینها بازی کنی و او می گفت نه. آخر اینها هنوز هم تفنگ های پدر بزرگ بودند و او دیگر هیچ تفنگی نخرید. دیگر شکار هم نرفت. خانه را باز در همان جا با الوار ساختند و رنگ سفید زدند و از ایوانش سپیدارها و دریاچه پشت آنها پیدا بودند. ولی دیگر هیچ تفنگی نبود. لوله تفنگ‌هایی که توی خانه قدیم روی دیوار گل پای گوزن آویزان بودند، حالا روی تل خاکستر افتاده بودند و هیچ کس به آنها دست نمی‌زد. توی جنگل سیاه بعد از جنگ، ما یک نهر قزلالا اجاره کردیم و دو راه برای رفتن به این نهر داشتیم. یکی آن که از تریبرگ می افتاد توی دره و راه دره را دور می زد و از توی سایه درخت های کنار آن جاده سفید می گذشت و بعد توی یک جاده فرعی خودش را لای تپه ها بالا می کشید و از کنار کشتزارهای کوچک و آن خانه های گنده جنگل سیاه می رفت تا از روی نهر می گذشت. همین جا بود که ماهیگیری ما شروع می شد. راه دیگر آن بود که از سربالایی تند حاشیه جنگل بالا می رفتیم و بعد بالای تپه از میان جنگل کاج می گذشتیم و از حاشیه یک چمنزار سر در می آوردیم و از چمنزار سرازیر می شدیم و به پل می رسیدیم. کنار نهر ردیف درخت های قان بود و نهرش هم بزرگ نبود. باریک بود. ولی زلال و تند بود و جاهایی که زیر ریشه قانها را خالی کرده بود آبگیر شده بود. صاحب هتل توی تریبرگ آن فصل کاروبارش خوب بود. جای خیلی دلپذیری بود و ما همه خیلی با هم دوست بودیم. سال بعد تورم آمد و پولی که او سال قبلش درآورده بود برای خرید لوازم راه انداختن هتل کافی نبود و او خودش را دار زد. این را می توانی دیکته کنی، ولی نقل پلاس کنتر کارپ را نمی توانی دیکته کنی که گل فروش ها گلهاشان را توی خیابان رنگ می کردند و رنگ روی سنگ فرش اول خط اتوبوس می دوید و پیر مردها و زنها همیشه با شراب و عرق بد مست می کردند و بچه ها توی سرما آب دماغشان راه می افتاد و توی کافه دزاماتور بوی عرق کثیف و فقر و میخارگی می آمد و بوی فاحشه های بالموزت که آن بالا زندگی می کردند. آن دربانی که از سرباز گارد جمهوری پذیرایی می کرد و کلاه خود سرباز با موی اسبی که به آن زده بودند روی صندلی بود. صاحب خانه که آن ور هشتی می نشست و شوهرش دوچرخه سوار مسابقات بود، آن روز تو دکان شیر فروشی چقدر خوشحال شد چون روزنامه لوتو را باز کرد و دید که شوهرش تو مسابقه پاریس که اولین مسابقه بزرگش بود سوم شده. زن رنگش سرخ شد و خندید. بعد گریهش گرفت و با روزنامه ورزشی زردی که تو دستش بود رفت طبقه بالا. شوهر همون زنی که بالموزت را اداره می کرد راننده تاکسی بود و وقتی که او یعنی هری باید با هواپیمای صبح زود پرواز می کرد، شوهر در اتاقش را زد که بیدارش کند و هر دو پیش از حرکت پشت بار روی یک لیوان شراب سفید خوردند. او آن موقع همسایش را در آن محل می شناخت چون که همهشان فقیر بودند. دوربر آن میدان دو جور آدم پیدا می شد. میخاره ها و ورزشکارها. میخاره ها فقر خودشان را با میخارگی می کشتند و ورزشکارها تلافیش را با ورزش در می آوردند. همهشان نواده های کمونارها بودند و راحت سر سیاست در می آوردند. می دانستند که بعد از کمون، پدران و خیشان و برادران و دوستانشان را چه کسانی تیر باران کردند. وقتی که سربازان ورسای آمدند و شهر را گرفتند، هر کی را دستش پینه داشت یا کلاه کار سرش بود یا نشانه دیگری داشت که کارگر است، اعدام کردند. و توی همون فقر و توی همون محله، روبروی قصابی گوشت اسب و تعاونی شراب بود که او شروع همه کارهاش را نوشته بود. هیچ جای دیگر پاریس را اینجور دوست نداشت. با آن درخت های ولنگواز و آن خانه های قدیمی سفید کاری شده که پایینشان را رنگ قهوه‌ای زده بودند و آن رنگ سبز دراز اتوبوس توی فلکه و رنگ ارغوانی گل روی سنگ فرش و خیابان کاردینال لومران که یک هو به طرف رودخانه سرازیر می شد و طرف دیگرش که دنیای باریک و شلوغ خیابان مفتار بود. خیابانی که به طرف پانتئون می رفت و آن یکی دیگر که او همیشه با دوچرخان را طی می کرد و تنها خیابان آسفالت شده یا محله بود و زیر لاستیک های دوچرخه صاف بود، با آن خانه های بلند و باریک و آن هتل دراز ارزان که پول ورلن توش مرده بود. آپارتمان آنها فقط دو اتاق داشت و او یک اتاق در طبقه آخر آن هتل داشت که ماهی 60 فرانک برایش تمام می شد و آنجا چیز می نوشت و از آنجا پشت بام‌ها و دودکش‌ها و همه تپه‌های پاریس را می دید. از آپارتمان فقط خانه مأمور هیزم و زغال پیدا بود که شراب هم می فروخت. شراب بد. بالای قصابی گوشت اسب یک کله اسب طلایی زده بودند و توی پنجره‌های بازش لاشه‌های زرد طلایی سرخ آویزان بود و ساختمان سبز رنگ تعاونی که شرابشان را از آنجا می‌خریدند، شراب خوب و ارزان. باقی همش دیوار گچی بود و پنجره همسایه‌ها. همسایه‌ها شب هر وقت آدم مستی تو خیابان خوابیده بود و آه و ناله می‌کرد و بازی خاص مستان فرانسوی را که می‌گفتند وجود ندارد در می‌آورد، پنجره هاشون را باز می کردند و صدای قرقرشان بلند می شد. پس این آژان کجاست؟ فقط وقتی لازمش نداری پیداش می شه. الان بغل دربونه خابیده. آژان رو خبر کنید. تا اینکه بالاخره یک نفر یک سطل آب از پنجره می پاشید و ناله قطع می شد. این چی بود؟ آب؟ ها، این خوب فکریه. آن وقت پنجره ها بسته می شد و زنش به روزی 8 ساعت کار اعتراض می کرد. شوهر اگه تا ساعت 6 کار کنه سر راه فقط یک کمی مست می کنه، چیز زیادی تلف نمی شه. ولی اگه فقط تا ساعت 5 کار کنه هر شب مست می کنه، دیگه پولی تو دست آدم نمی مونه. اونی که از کم شدن ساعت کار صدمه می بینه زن کارگره.
یکم دیگه سوپ نمی خوری؟
نه خیلی ممنون، خیلی هم خوشمزه بود.
یک کم دیگه بخور.
یه ویسکی سودا میخوام.
برات خوب نیست؟
آره برام بده. شعر و موزیکشو کول پورتر نوشته. میدونم از عشق من داری دیوونه میشی.
خودت میدونی من دوست دارم مشروب بخوری.
آره منتها برام بده.
با خودش گفت وقتی رفت هرچه خواستم میخورم. نه هرچه خواستم، هرچه بود. وای که چقدر خستم، خیلی خستم. حالا کمی میخوابم. بی حرکت دراز کشیده بود و از مرگ خبری نبود. لابد رفته بود سری به خیابان دیگر بزند. جفت جفت میرفت با دوچرخه و روی سنگ فرش هیچ صدا نمیداد. نه هیچ وقت درباره پاریس ننوشته بود، یعنی آن پاریسی که او دوست می داشت. ولی آن چیزهای دیگری که ننوشته بود چطور؟ آن چراگاه و بت‌های خاکستری نقره‌ای شده علف و آب زلالی که تند توی جوب‌ها می دوید و آن سبزی سیر یونجه. جاده می رفت بالا لای تپه‌ها و تابستان گاوها هم مثل گوزن‌ها از آدم فرار می کردند. سر و صدای گاوها و گله کندی که پاییز وقتی برشان می‌گرداندی گرد و خاک بلند می‌کردند. پشت کوها وضوح زلال ستیق توی نور غروب وقتی سوار اسب زیر نور مهتاب از جاده سرازیر می شد آن طرف دره می درخشید. حالا به یاد می آورد که تو تاریکی لای درخت ها سرازیر می رفت و دم اسبش را گرفته بود چون پیش پایش را نمی دید. و آن همه داستان های دیگری که خیال داشت بنویسد. درباره آن پسرک کارگر کودنی که سر زمین گاوداری گذاشتندش و به او گفتند به پا کسی علوفه را نبرد و آن پیرمرد ناکسی که از فورکس آمده بود علوفه ببرد و پسر را وقتی برایش کار می کرده کتک زده بود. پسر نداده بود و پیرمرد گفته بود باز هم کتکش می زند و همین که می خواهد وارد انبار شود پسر تفنگ را از آشپزخانه بر می دارد و پیرمرد را می زند. و وقتی به سر زمین برمیگردند میبینند پیرمرد یک هفته است مرده و توی حصار را سرما یخ زده و سگها نصفش را خوردند، اما باقی مانده را توی پتو پیچیدند و با تناب روی سورتمه بستند و او پسر را وادار کرد سورتمه را بکشد و دو نفری با اسکی سورتمه را به جاده رساندند و 60 مایل تا شهر آمدند تا او پسر را تحویل بدهد. پسر هیچ خیال نمی کرد زندانیش کنند، چون به نظر خودش وظیفه‌اش را انجام داده بود و او را دوست خودش می‌دانست و انتظار پاداش داشت. کمک کرده بود پیرمرد را بیاورند برای اینکه همه ببینند چه آدم بدی بوده و می‌خواسته علوفه‌ای را که مال خودش نبوده بدزدد و وقتی کلانتر دست بند به دستش زد باورش نمی‌شد. بعد شروع کرد به گریه کردن. این هم یکی از داستان‌هایی بود که می‌خواست بنویسد. دست کم 20 داستان خوب از آنجا می دانست و هیچ کدام را ننوشته بود. چرا؟
تو بهشون بگو چرا؟
چرا چی عزیزم؟
چرا هیچ؟
زن از وقتی که او را داشت دیگر زیاد مشروب نمی خورد. ولی اگر زنده می ماند درباره این زن نمی نوشت. این را حالا می دانست. درباره هیچ کدامشان نمی نوشت. پولدارها کسالت آور بودند، زیاد مشروب می‌خوردند و زیاد تخت نرد بازی می‌کردند. کسالت آور و تکراری بودند. جولیان بیچاره را به یاد می‌آورد که چقدر ترس و باک رمانتیک از اینها داشت و یک بار داستانی را شروع کرده بود که با این جمله شروع می‌شد: آدم‌های خیلی پولدار با من و شما فرق دارند. و یک نفر به جولیان گفته بود بله، بیشتر از ما پول دارند. ولی به نظر جولیان این حرف بامزه نیومد. به نظر او پولدارها نژاد خاص و خیلی قشنگی بودند و وقتی فهمید که نیستند داغان شد. همونقدر که از چیزهای دیگر داغان شده بود. کسانی که داغان می شدند به نظرش حقیر می آمدند. هیچ لازم نیست آدم چیزی را که می فهمد دوست بدارد. فکر کرد که خودش از عهده همه چیز بر می آید، چون اگر آدم به چیزی دل نبندد هیچ وقت از آن چیز صدمه ای نمی بیند. خب حالا به مرگ هم دل نمی بندد. همیشه از یک چیز هراس داشت و آن درد بود. او هم به اندازه هر آدم دیگری طاقت درد را داشت، مگر وقتی که بیش از اندازه طول می کشید و طاقتش تمام می شد. ولی حالا با چیزی گلاویز بود که درد وحشتناکی داشت و درست همان وقتی که حس می کرد دارد از پا در می آید دردش تمام شده بود. یادش آمد که خیلی پیش وقتی که ویلیامسن افسر بمب‌گذاری یک شب از میان سیم خاردار می گذشت و یک نفر از دسته گشت آلمانی دینامیتی به طرفش انداخت و او از همه التماس می کرد که بکشندش. آدم چاق و خیلی دلاوری بود و افسر خوبی بود، اگرچه به خود نمایی های عجیبی عادت داشت. ولی آن شب لای سیم ها گیر افتاده بود و گلوله نورافکن او را روشن کرده بود و روده هایش توی سیم ریخته بود و وقتی او را زنده آوردند ناچار شدند روده هاش را ببرند. منو گلوله بزن هری، تو رو به خود منو بزن. قبلا یک بار با هم جر و بحث کرده بودند بر سر اینکه خداوند هیچ دردی را که آدم طاقتش را نداشته باشد نصیب کسی نمی کند و یک نفر عقیده داشت که این یعنی که درد بالاخره در یک جای آدم را خود به خود بیهوش می کند. ولی او همیشه ویلیامسن را در اون شب به یاد داشت. هیچ چیزی ویلیامسن را بیهوش نکرد تا همه قرص‌های مورفینی را که برای خودش جمع کرده بود به او داد و قرص‌ها هم تأثیر فوری نداشتند. اما باز این وضعی که حالا داشت خیلی راحت بود و اگر همین جور که پیش می‌رفت بدتر نمی‌شد، جای نگرانی نبود. جز اینکه ترجیح می‌داد هم صحبت بهتری داشته باشد. کمی درباره آدم‌هایی که دلش می‌خواست با آنها باشد فکر کرد. با خودش گفت نه، وقتی هر کاری میکنی، زیاد بکنی و زیاد طولش بدهی، دیگر نباید منتظر باشی که مردم باز هم باشند. همه مردم رفتند. مهمانی تمام شده و تو حالا پیش زن میزبانت هستی. فکر کرد از مردن هم مثل باقی چیزها دارد حوصله‌ام سر میرود.
حوصله‌مو سر میبره.
چی عزیزم؟
هر چیزی که زیادی طولش بدی.
به صورت زن میان خودش و آتش نگاه کرد. زن توی صندلی تکیه داده بود و نور آتش به صورتش که خطهای قشنگی داشت میتابید و او میدید که زن خوابش گرفته است. صدای کفتار را شنید که درست بیرون نوررس آتش خورخور میکرد.
داشتم چیز می نوشتم ولی خسته شدم.
خیال میکنی میتونی بخوابی؟
حتما. تو چرا نمیخوابی؟
هم میخواد اینجا پهلوی تو بشینم.
تو یه چیز غریبی حس نمی کنی؟
نه، فقط یه کمی خوابم گرفته.
من حس میکنم.
همان دم حس کرده بود که مرگ باز آمده است.
میدونی؟ هر چیزی که من از دست دادم کنجکاویه.
تو هیچی از دست ندادی. تو کاملترین مردی هستی که من تا حالا دیدم.
خدایا، زنه هیچی سرشون نمیشه. این دیگه چیه؟ علم غیب؟
چون همون دم مرگ آمده بود و سرش را به پایه تخت تکیه داده بود و او بوی نفسش را میشنید.
اون قصه داس و جمجمه مرده رو هیچ باور نکن. ممکنه دوتا آژان دوچرخ سوار باشه یا یه پرنده باشه. ممکنم از پوزش پهن باشه مثل کفتار.
حالا به طرف او بالا آمده بود ولی دیگر هیچ شکلی نداشت. فقط فضایی را پر کرده بود.
بگو بره از اینجا.
از آنجا نرفت، کمی جلوتر آمد.
همه چه بو میده، تخم سگ بدبو.
باز به او نزدیکتر شد و حالا دیگر نمیتوانست با او حرف بزند و وقتی که دید او نمیتواند حرف بزند باز کمی جلوتر آمد و حالا او میخواست بدون آنکه حرف بزند او را از خودش دور کند، ولی او خودش را رویش انداخت و تمام وزنش روی سینه‌اش افتاد و وقتی آنجا خزید و او دیگر نمیتوانست تکان بخورد یا حرف بزند، صدای زن را شنید که گفت بوانا خابیده، تخت و خیلی یواش ور میداریم میبرین توی چادر. نمیتوانست حرف بزند و به زن بگوید که او را دور کند و او حالا سنگین تر رویش میخزید به طوری که نمیتوانست نفس بکشد. آن وقت همین که تخت را بلند کردند درست شد و سنگینی از روی سینه‌اش رفت. صبح بود و مدتی بود که صبح بود و او صدای هواپیما را شنید. خیلی ریز پیدا بود و بعد دور بزرگی زد و نوکرها دویدند و آتشها را روشن کردند، نفت ریختند و علف گذاشتند و هر دو سر زمین صاف دو تا دود بزرگ را انداختند و نسیم صبح دود را به طرف اردوگاه آورد و هواپیما دوباره دیگر دور زد و همین پایین ها بود و بعد سرازیر شد و تراز پیش آمد و آرام نشست و دوستش کامتن با شلوار راحت و کت پشمی و کلاه نمدی قهوه‌ای به طرفش آمد.
چی شده مرد حسابی؟
پام زخم شده. ناشتایی میخوری؟
متشکرم. بال نیش این پروانه چرکیه.
میدونی که ممصاحبو نمیتونم ببرم، فقط برای یه نفر جا دارم. کامیون تو راهه، تو رو الان میبرم، برای مم برمیگردم. متاسفانه تو آروشا هم باید بنزین بزنم. یاله پسر را بیا فریم.
چایی تو نمیخوری؟
راستش زیاد میل ندارم.
نوکرها تخت را برداشته بودند و از دور چادرهای سبز کنار صخره با دست برده بودند و از کنار آتشها که حالا روشن میسوختند و علفها که همه سوخته بودند و باد که آتش را فوت میکرد گذشته بودند و به هواپیمای کوچک رسانده بودند. تو رفتن مشکل بود، ولی همین که تو رفتند به صندلی چرمی تکیه داد و پا را راست کرد و یک طرف صندلی کامتن گذاشت. کامتن موتور را روشن کرد و سوار شد. دستش را برای هلن و نوکرها تکان داد و وقتی که تق تق پروانه به همان غرش آشنا مبدل شد دور زدند و کامتن مواظب چاله های گراز بود و با غرش و تکان روی باریکه میان آتش ها رفتند و با آخرین تکان بلند شدند و او همه را دید که آن پایین ایستاده بودند و دست تکان می دادند و اردوگاه کنار تپه حالا مسطح می شد و دشت باز می شد و دسته های درخت پیدا بودند و بیشه حالا مسطح می شد و رد پای شکارها صاف تا کنار آبخورهای خشک کشیده بود و یک آب تازه هم بود که او هیچ خبر نداشت. گورخرها حالا گردی های کوچکی بودند و گاومیش های وحشی نقطه های کل گندهی بودند که انگار در شاخه های درازی توی دشت سر بالا می رفتند و سایه که بانها نزدیک می شد پخش می شدند و حالا خیلی ریز بودند و در حرکتشان جهشی نبود و دشت تا چشم کار می کرد دور می رفت و حالا زرد خاکستری بود و آنور پشت کت پشمی و کلاه قهوه‌ای کامتن بود. آن وقت روی اولین تپه ها بودند و گاومیش های وحشی از تپه ها بالا می رفتند و بعد روی کوه ها بودند و روی دره های سراشیب جنگل سبز و دامنه های بمبوزار یک دست و بعد باز همان جنگل سنگین که به شکل قله و دره تراش خورده بود تا از روی آن گذشتند و تپه ها سرازیر شدند و باز دشت دیگری پیدا شد و حالا گرم بود و رنگش قهوه‌ای ارغوانی بود و از گرما پر از تل و تپه بود و کامتن سرش را برگرداند که ببیند او وضعش چطور است. بعد کوه‌های تیره رنگ دیگری جلوتر پیدا شدند. آن وقت به جای آن که به آروشا بروند به طرف چپ پیچیدند و او لابد حساب کرده بود که بنزین کافی دارد و به پایین که نگاه کرد ابر صورتی رنگ شبکه مانندی دید که روی زمین و توی هوا حرکت می کرد. مثل اولین برفی که توی بوران می آید که معلوم نیست از کجا پیدا می شود و او فهمید که ملخ ها دارند از جنوب می آیند. بعد شروع کردند به بالا رفتن و به نظر می آمد که دارند به طرف مشرق می روند و بعد هوا تاریک شد و توی طوفان بودند و باران چنان پرپشت می بارید که انگار توی آبشار پرواز می کردند. و بعد بیرون آمدند و کامتن سرش را برگرداند و خندید و با دستش اشاره کرد و آن جلو تا آنجا که می دید و پهنای دنیا بزرگ و بلند و سفید و باور نکردنی توی آفتاب قله چهارگوش کلیمنجارو پیدا بود. آن وقت فهمید آنجاست که دارد می رود. در همان دم زوزه کفتار توی تاریکی شب قطع شد و کفتار صدای عجیبی تقریبا شبیه گریه آدمی زاد از خودش درآورد. زن صدا را شنید و ناراحت غلط زد. بیدار نشد. خواب می دید که توی خانهشان در لانگ آیلند است و شب پیش از شروع اولین نمایشی است که دخترش در آن بازی می کند. پدرش هم یک جوری آنجا بود و خیلی بدخلقی کرده بود. بعد صدایی که کفتار در می آورد انقدر بلند شد که زن بیدار شد و لحظه ای نمی دانست کجاست و خیلی ترسید. بعد چراغ دستی را برداشت و روی تخت دیگر انداخت که بعد از به خواب رفتن هری تو آورده بودند. برجستگی بدنش را زیر میله پشه‌بند می دید ولی معلوم نبود چطور پایش را بیرون آورده و کنار تخت آویزان کرده. تنظیب ها همش پایین افتاده بود و اون نمی توانست به پا نگاه کند.
مولو! 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 هری! هری خواهش میکنم! هری! هری! هری!
جوابی نیامد و صدای نفس کشیدن او را نشنید. بیرون چادر کفتار همان صدای عجیب را درآورد که او را بیدار کرده بود، ولی زن از بس که قلبش میزد صدای او را نشنید. صدابردار آرش رستمی، ادیتور شروین صفائی، انتخاب موسیقی سروش اعتصامی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ما و ناشرین معتبره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: mahava@yahoo.com mahava@gmail.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.